رو تکذیب کرده، همینطور فرمانده انتظامی کهگیلی رو بوی احمد این موضوع رو تکذیب کرده، خبر کشته شدن چند معترض رو. اما امروز در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی خبر رسیده که همونطوری که تو گفتی 100 نفر دست کم بازداشت شدن. دقایق قبل هم چند کاربر توییت‌هایی رو در شبکه اجتماعی منتشر کردن مبنی بر اینکه شبکه اینترنت دسترسی بهش در یاسوج امکان پذیر نیست، چون اینگونه که این کاربران نوشتن بازداشت‌ها همچنان ادامه داره و در واقع برخی از معترضین که در خانه هستن بازداشت میشن. موضوع دیگری که در این خبرها در شبکه‌های اجتماعی مربوط به ناآرامی‌های روز گذشته یاسوج منتشر شده این هستش که صدا و سیمای جمهوری اسلامی تو که کاربر نوشته سکوت محض کرده، از اون طرف کاربران نزدیک به جمهوری اسلامی سعی میکنن در واقع این موضوع رو به گردن رسانه‌های خارجی به قول خودشون یا بیگانه به تعبیر خودشون بیاندازن و تصاویری رو منتشر کردن از نقاطی که البته معلوم نیست دقیقا کجا هست که نشان از آرامش داره در امروز در شهر یاسوج. اما کاربرهای منتقد و مخالف جمهوری اسلامی از جمله کاربری به نام سنا در توییترش نوشته الان یاسوج همچنان ناآرامه و کلی آدم به خاطر اعتراضشون به اونچه که تقلب دونستن بازداشت شدن. اما صدا و سیما سعی داره که اوضاع رو عادی جلوه بده و حتی سکوت کرده. کاربرهای دیگری هم به همین موضوع اشاره کردن که در فرصت‌های بعدی اگر بخش شد حتما با شما در میون بگذارم.
سپاسگزارم بنیامین صدر همکارم که از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا ما رو در جریان واکنش کاربران قرار دادی درباره اون چیزی که در یاسوج در تقریبا 24 ساعت گذشته در جریان هست. به محض اینکه خبر جدیدی درباره این تحولات داشته باشیم اون رو به آگاهی شما میرسونیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
چهارده و 32 دقیقه در ایران هست. این مجله نیمروزی رادیو فردا رو به صورت ویژه طولانی تر ادامه میدیم تا بتونیم به جوانب مختلف پیامدهای انتخابات 1400 در ایران بپردازیم. یکی از این جوانب نشست خبری بود که دیروز ابراهیم رئیسی در اون حاضر شد پس از پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری و حدود یک ساعتی به پرسش خبرنگاران پاسخ داد و سخهای او واکنش‌های رو برانگیخت. همکارم شاهین بشیری با ماست تا نگاهی داشته باشیم به این واکنش‌ها. شاهین، آقای رئیسی در یکی از پاسخ‌هاش گفته بود که هر گونه مذاکره بر سر مسائل فراتر از برجام رو با غرب رد کرده، فراتر به معنی مثلا مسائل منطقه‌ای و موشکی و اینها. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شب گذشته به این صحبت‌های آقای رئیسی واکنش نشون داده، به چه نکاتی در این زمینه اشاره کرده؟
بله، با سلام به شما و شنوندگانمون. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه 31 خرداد در یک تلفنی که با خبرنگاران داشته در این زمینه گفته که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به صراحت گفته بعد از بازگشت طرفین به پیروی متقابل برجام، وی تلاش خواهد کرد تا سایر موارد نگرانی از جمله توسعه و تکثیر موشک‌های بالستیک ایران و پشتیبانیش از گروه‌های تروریستی و نیابتی در سراسر منطقه رو با دیپلماسی پیگیری کنه. نت پرایس در ادامه مسئله حقوق بشر در ایران رو هم یکی از مسائل نگران کننده خونده و به رسیدگی در مورد اون تاکید کرده. همچنین در مورد درخواست مذاکره فراگیر از برجام با ایران هم گفت که ایالات متحده در حال مشورت نزدیک با متحدان خود و شرکاش در منطقه هست برای اینکه راههای رسیدگی به این مسئله رو پیدا کنه و تاکید کرده که برای آمریکا بسیار مهمه که شرکاش در منطقه بخشی از این روند باشن.
شاهین، یکی از مسائلی که دیروز مطرح شد در این کنفرانس خبری درباره دیدار رؤسای جمهور دو کشور بود. بخشی از این صدای پرسش و پاسخ در کنفرانس خبری دیروز رو بشنویم، برگردیم.
سمیدنم در ساعت لغو تحریما و برداشته شدن آن و درخواستهی که ایران داشته اگر انجام بشه شما حاضر به ملاقات با رئیس جمهور آمریکا هستین برای رفع مشکلاتی که بین دو کشور است؟
خیر.
خیر که ابراهیم رئیسی در پاسخ به این سوال گفتین، این هم واکنش داشته در واشنگتن، چه گفته شده در این زمینه؟
بله، در واقع جین ساکی سخنگوی کاخ سفید این بار واکنش نشون داده. یه واکنش کوتاهی بوده، حرفای دیگه هم زده در مورد برجام و اینها هم اشاره کرده، ولی اون قسمتی که الان به این نکته مربوط میشه خیلی کوتاهه و گفته که از نظر رئیس جمهوری و دولت آمریکا تصمیم نهایی درباره مذاکرات هسته‌ای رو رهبر جمهوری اسلامی میگیره. در نتیجه آقای بایدن برای برنامه‌ای برای دیدار با رهبران جدید ایران، منظورش طبیعتاً آقای رئیسی هست، نداره. این خیلی کوتاه تو این زمینه به این صورت گفته.
چه واکنش های دیگه ای داشتیم به این نشست خبری؟ در خبرهای ابتدایی مجله صحبت تر از اظهاراتی بود که از سوی فرانسه مطرح شده بود.
بله، من اول به خبرگزاری آسوشیتد پرس اشاره میکنم که یه متنی رو منتشر کرده، به وجوه مختلفی پرداخته، ولی حرف اصلیش این بودش که میگه با روی کار اومدن یک رئیس جمهوری تندرو در ایران، این فرد الان در بعد به ورودش خواستار رفع تحریم ها شده. همونطور که شما گفتین، فرانسه هم روز دوشنبه 31 خرداد ضمن تاکید بر نگرانی‌هاش در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه ویژه براش هست. و وزارت خارجه فرانسه در بیانیه کوتاهی که فاقد تبریک به آقای رئیسی، آمادگی کامل اجرای توافق هسته‌ای با ایران رو داره و همچنین این بیانیه گفته که فرانسه نگرانی های خودش رو نسبت به شرایط حقوق بشر در ایران همچنان بیان میکنه. اما غیر از واکنش مستقیم به نشست خبری آقای رئیسی، واکنش ها به انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور هم هنوز ادامه داره. به عنوان مثال، انجمن خانواده های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی در بیانیه ای ابراهیم رئیسی و از عاملین و عامرین سرنگونی پرواز 752 معرفی کردند و خواستار تلاش برای باقی موندنش در فهرست تحریم های بین المللی شدند. خانم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در ایران و کاندیدای جایزه صلح نوبل، هم با توصیف ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از جدیترین ناقضان حقوق بشر طی 42 سال گذشته تاکید کرده که به عنوان یک فعال حقوق بشر و طرفدار صلح که همه چیزش رو طی سالهای گذشته از دست داده، رئیس جمهوری فردی که یک انتخاب مهندسی شده رو برده بر نمیتونه.
حتما از خانم محمدی در ادامه این برنامه بیشتر خواهیم شنید. سپاسگزارم همکارم شاهین بشیری که درباره واکنش ها به اولین نشست خبری ابراهیم رئیسی میگفت که دیروز برگزار شد. بیشتر میخوایم صحبت بکنیم از اونجایی که بسیاری از سوال هایی که از آقای رئیسی روز گذشته پرسیده شد، خصوصا از سوی خبرنگاران رسانه های غیر ایرانی، پیرامون سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی بود. همراه هستیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور بین الملل که از آلمان همراه ما شدن در این مجله نیمروزی. سپاسگزارم آقای حسینی فر که همراه ما شدید. صحبت کردیم با همکارم شاهین درباره این کنفرانس خبری که ابراهیم رئیسی با اینکه خیلی مورد سوال قرار گرفت، اما حرف چندانی برای گفتن از سیاست خارجی به غیر از همان 3-4 جمله‌ای که تکرار می‌کرد درباره لزوم رفع تحریم‌ها نداشت. از یک طرف از تعامل با دنیا گفت، اما از طرف دیگه وقتی از او پرسیدند که آیا حاضری رئیس جمهور آمریکا رو ببینی، با یک کلمه گفت خیر. واقعا این دولت آینده جمهوری اسلامی با چه رویکردی وقتی که از سیاست خارجی صحبت می‌کنیم بر روی کار خواهد
اومد؟ حالا چیزی که حرفایی که دیروز آقای رئیسی زد از دو جنبه خوب قابل اعتنا بود. یکی این که در عرصه سیاست به طور عام گنجینه واژگانش و این که چه سیاستی میخواد در پیش بگیره دوچار مشکل بود و محدودیت مواجه بود در اظهار نظر، در این که نخواد به اصطلاح حرفی بزنه که یک دفعه اون عدم آشنایی یا کمی آشناییش با عرصه سیاست به طور عام رو نشون بده. و این به خصوص در مورد سیاست خارجی خیلی بیشتر خودش رو نشون داد همین که سوال یک دو سوال رو با سوال‌های متقابل خاص پاسخ بده، و حتی همین که اصولاً هیچ انعطاف و ظرافتی در این پاسخ به این سوالی که شما مطرح کردید راجع به دیدار با آقای بایدن، که فرض کنید اصولگراهای دیگه هم حتی میگن که خب میشد اینجوری عنوان کرد که من فعلا قصدی نداریم، ولی اگر آمریکایی‌ها مثلا حسن نیت نشون بدن چیزی بعید نیست در عرصه سیاست، تا این حدش به قولن عدم آشنایی با عرصه بین‌المللی رو نمایش گذاشت. ولی اون چیزی که معلومه این مثلا دولت میخواد با سیاست خارجی بکنه و چه سیاستی رو در پیش بگیره، واقعیتش اینه که یک تناقضه. یعنی از طرفی خب اینا همیشه معتقد بودن که باید میدان یا اون چیزی که استفاده از سخت افزاری از قدرت در منطقه در عرصه بین المللی و با زبان قدرت صحبت کردن با جهان، ارتکاب نیروهای نیابتی مثلا برنامه موشکی، اینها ما باید متکی باشیم و دیپلماسی باید تابع این باشه. امروز که هم دیپلماسی هم میدان افتاده دستشون، باید بشینن خب ببینن آیا بحران های جهان رو باید با چه اهرام ها چه مثلا ابزارهایی میشه هم
خیلی حسینی فرد اما دیگه. این رو هم نشنیدیم در این کنفرانس خبری. یعنی به هر حال حالا اگر آقای رئیسی خودش شخصا آمادگی برخورده با یا تحلیل مسائلی در این حوزه رو نداشته باشه، افرادی هستن، شما مطلبی رو برای وبسایت رادیو فردا نوشتید درباره دولت رئیسی و فرجام کشمکش میدان و دیپلماسی، در اون به افرادی اشاره کردید از جمله مثلا علی باقری کنی یا حسین امیر عبداللهیان، کسانی که به هر حال در حوزه سیاست خارجی فعال هستند و کار میکنند، حالا با رویکرد به گفته خودشون اصولگرایانه یا انقلابی خودشون. اما این افراد آقای رئیسی رو آماده نکرده بودند برای رویارویی با این سوال‌ها، یا اینکه کلن این سوال‌ها هنوز براشون جوابی نداره؟
نه بلکه میاد همونطور که گفته شد، با توجه به اینکه الان اومده به دستگاه بروکراسی و تکنوکراسی در دولت در اختیار گرفته و باید خودشون دیگه مجموعه حاکمیت هسته سخت قدرت پاسخگوی بحران‌های عدیده باشه، به سادگی نمیتونن مثلا اون شعارهای تندروانه‌ای که آقای جلیدی و امثال هم در مناظره ها و این بر اون بعد مطرح میکنن و همینجوری به صورت یه مصاحبه ها و مباحثشون مطرح بکنن. توی رابطه است که ما میبینیم جواب های دنبوریده ی آقای رئیسی در یک کنفرانس مطبوعاتی یه مقدار جا رو باز میذاره، که حتی در این که کادر دیپلماتیکش رو چجوری ببنده، که کسانی رو بر رأس شورای عالی امنیت ملی بشونه در وزارت خارجه، اینها همچنان یک سوال ابهامی باقی میمونه. اون هم با توجه به اینه که خب نسبت به مذاکرات برجام نگاه منفی کامل در پیش نگرفت، هرچند که خب سعی کرد مثلا بگه اصولا برجام و سیاست خارجی آنچنان اهمیتی نداره، ما باید به نیروی داخلیمون و امکانات داخلیمون برگردیم. این تصور رو یا این توهم رو باز دامن زد که میشه بدون حل مسائل بین المللی در سطح کلانش با منطقه به گفتگو نشست و باشون به تفاهم رسید. این توهم و تصور ها وجود داره، ولی موقعی که قدرت رو در دست بگیره و پاشون اینا روی زمین واقعیات بیاد، اون هم با توجه به حجم بحران های از این که ایران نسبت به سال فرض کنید 1384 که آقای احمدی نژاد اومد سر کار باش درگیره، حداقل میشه این تصور رو داشت که از همون ماهای اول درگیری و تشنجی در سطح همین نیروهایی که الان قدرت در دست میگیرن شروع میشه در مورد اینکه سمتگیری به کدوم طرف باشه.
آقای حسینی فرد، با توجه به تغییر تحولاتی که حال ما در سطح دولت در ایران شاهد خواهیم بود، امروز بیش از هر زمان دیگری مقامات غربی مورد سوال قرار میگیرن درباره گفتگوهاشون با ایران، ادامه گفتگو برای احیای برجام در آمریکا. حال هر روز داریم از مقامات آمریکایی میشنویم که به هر حال تصمیم گیرنده در این زمینه رئیس جمهور نیست و رهبر جمهوری اسلامی است، حتی مدیر کل آژانس هم در این زمینه صحبت میکنه. این کشورها و نهادها رو در چه جایی قرار میده ریاست جمهوری شخصی مثل آقای رئیسی؟ آیا واقعا این گونه است که چون رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده نهایی است، آن کسی که بر مسند ریاست جمهوری میشینه خیلی مهم نیست؟
واقعیش اینه که هم در سطح بین‌المللی و حتی در سطح منطقه ما بازتاب این انتخابات و از جمله مصاحبه دیروز آقای رئیسی رو ببینیم، یک حالتی از مثلا نگرانی و خوشبینی توأمان وجود داره، به این معنا که خب قدرت که یک دست میشه دیگه ما میدونیم با کی طرفیم و این دوگانگی قدرت، این همه رفت آمد و این همه وقت گذرانی و به اصطلاح نداشتن ندونستن این که بالاخره سیاست ایران به کدوم طرف میخواد بره رو منتفی میکنه و ما با یک مجموعه یک دست روبرو خواهیم بود که بدونیم میخوان چه بکنن. در این حال خب این مجموعه یک دست آیا الان یک سیاست تندروانه ای رو در پیش خواهد گرفت؟ عمدتا متکی شد خواهد شد به اون شعارهای تندروانه هستی سخت قدرت یا نه حالا که قدرت رو در دست گرفتن تمام و کمال خودشون با یک اعتماد به نفس بیشتری میان و بخوان مسائل رو گیرم که با یک لحن و مقدار تندروانه ولی در عمل در عرصه عمل به نوعی تعادل بخوان پیش ببرن. اینه که همه یک حالتی از صبر و انتظار رو در پیش گرفتن ببینن واقعا این یک دست شدن قدرت به کدام خواهد سو خواهد رفت و ملزومات حکمرانی در ایران این نیروی رسول به قدرت رسیده رو به کدوم سو هدایت خواهد کرد.
سپاسگزارم حبیب حسینی فر تحلیلگر امور بین الملل که از آلمان همراه ما بودید درباره سیاست خارجی در دولت آینده جمهوری اسلامی صحبت می‌کردیم. اشاره شد در این برنامه که از جمله نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران و کاندیدای جایزه صلح نوبل با توصیف ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از جدی‌ترین ناقضان حقوق بشر طی 42 سال گذشته تاکید کرده که به عنوان یک فعال حقوق بشر و طرفدار صلح که به گفته خودش طی سال‌های گذشته همه چیزش را از دست داده ریاست جمهوری فردی که در یک انتخابات به گفته او مهندسی شده برنده اعلام شده رو بر نمیتابه. خانم محمدی تلویحاً از دولت‌ها و نهادهای بین المللی که به گفته او شعار طرفداری از حقوق بشر سر میدهند خواسته که از ارسال پیام تبریک برای ابراهیم رئیسی خودداری کنند. بیشتر از خود نرگس محمدی بشنوید.
آقای رئیسی کارنامه بسیار مشخصی دارند در نظام جمهوری اسلامی ایران. ایشون از 20 سالگی وارد قوه قضاییه شدند و از دادستانی کرج و همدان شروع کردند و در سال 64 ایشون جانشین دادستانی بودند، یعنی در دهه 60 که ما شاهد اعدام‌ها و کشتارها و قتل عام بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی بودیم ایشون در مقام جانشین دادستان بودند و بعد از اون هم مقام دادستانی تهران رو داشتند و نهایتاً در کشتارهای خیابانی سال 88 ایشون معاون اول رئیس قوه قضاییه بودند. در کشتارها و فجایع خیابانی در سال 97 و 98 ایشون رئیس قوه قضاییه بودند و در هر صورت در تاریخ‌هایی در کشور ایران که ما شاهد کشتار، قتل عام، اعدام‌های غیر قانونی و ظالمانه و غیر عادلانه بودیم و شکنجه‌ها و زندان‌هایی که قربانیان اون متحمل شدگان اون شکنجه‌ها و زندان‌ها هنوز هم در داخل ایران و خارج هستند، ایشون در رأس قوه قضاییه بودند و دادخواهی‌هایی که از دهه 60 توسط خانواده‌های کشته شدگان اعدام شده یا قربانیان خشونت، شکنجه و زندان انجام دادن ایشون نه تنها پاسخی ندادن، امروز در مقام کسی که به کرسی ریاست جمهوری ایران تکیه خواهد زد اون رفتارها رو تأیید کردند و به جای پاسخ دادن به دادخواهی مردم از کارهای خودشون حمایت کردند. در هر صورت اون چیز که تو کارنامه آقای رئیسی هست طی 42 سال گذشته نقض فاحش عدالت و قانون و حقوق اساسی مردم ایران هست و ایشون در مقام مسئولیتی که تا الان داشتن باید پاسخگو باشن در پیشگاه مردم و قبل از اینکه پاسخ مردم رو بدن ایشون نمیتونن صلاحیت نشستن بر مسند ریاست جمهوری رو داشته باشن.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر در تهران بود. اشاره خانم محمدی که دیشب با رادیو فردا صحبت کرده بود به صحبت‌های ابراهیم رئیسی در نشست خبریش بود. آقای رئیسی در این نشست خبری در پاسخ به خبرنگاری که درباره اعدام هزاران زندانی در ایران در تابستان 67 پرسیده بود گفت که او از ابتدای مسئولیت حقوق بشر محوری ترین موردی بوده که همیشه دنبال آن بوده. آقای رئیسی در پاسخ به این پرسش گفته که اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع میکنه او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیره. ابراهیم رئیسی از ارکان اصلی قوه قضاییه ایران در بیش از 3 دهه گذشته محسوب میشه و در پرونده مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 67 یکی از اعضای هیئت مرگ بود، هیئتی که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با آیت الله منتظری قائم مقام وقت آیت الله خمینی که به این اعدام ها معترض بود دیدار کرد و از آقای منتظری شنید که به خاطر این اعدام ها نامشون رو در میان جنایتکاران تاریخ می نویسند. ساعت 14:50 در ایران هست، همراه رادیو فردا هستید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو، باز می گردیم و این مجله رو ادامه می دیم.
رئیسی رو به زور میارن میذارن رئیس جمهور بدون اینکه هیچ کس بخواد پاسخگو باشه که اصلا این انتصابات، این مسخره ترین انتخاباتی بود که تا حالا به عمرمون دیده بود. یه آدم قاتله که دستش به خون جوانان مردم آغشته است و حالا اینو بیاد بگن که رئیس جمهور ایران شده که مسئولیتی هم بگیره. اصلا مشروعیتشون رو توی دنیا کی قبول داره که بخوان از قوانین بین‌المللی استفاده بکنن و این آقا چی شده رئیس جمهور مسئولیت سیاسی داشته باشه؟ به نظر من اصلاً همون کار درستی که الان تو این 2-3 روز بعد از انتخابات من دارم می‌بینم به درستی فرانسه، آلمان به نوعی دارن اعلام می‌کنن که ما اطلاع داریم از شرایطی که این آقای رئیسی داشتن، به نظر من باید خیلی محکم بیستن و قبول نکنن اصلا این آقا رو به عنوان رئیس جمهور ایران توی مجامع بین‌المللی نباید قبولش.
از سخنان دیروز آقای رئیسی تمام کسانی که به اسم جنایتکار شناخته می شدن خیلی خوشحال شدن و از دیروز به صف ایستادن در کشورهایشان که تشویق نامه بگیرند، چون آقای رئیسی جنایت را به نام حقوق بشری اعلام نمود، آنها هم خوشحال شدن و می خواهند از مردمشان تشویق نامه بگیرند.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه که قرار است رئیس جمهور ایران شود، یک دام بزرگ برای ایرانیان خارج از کشور گذاشت که دعوتشان کرد به ایران. دوم درخواست پاداش کرد از اعدام و جنایاتی که از اول انقلاب تا به امروز کرده. سوم یه دروغ بزرگ گفت من حقوقدان هستم. خواستم بگویم که آقای رئیسی از کدام دانشگاه مدرک حقوق گرفتن که تا حالا روز نکردن مدرکشان رو و کسی تا حالا راجع به حقوق مدرک حقوق ایشان اطلاعی نداشته که ایشان خودشان رو حقوقدان معرفی میکنن.
در ادامه مصاحبه جناب آقای رئیسی که فرمودن که یک حقوقدان برای دفاع از مردم باید مورد تشویق قرار بگیره، سوالی که برای من پیش اومد اینه که منظورشون از حقوقدان خودشون هستن و اگر بله، آیا ایشون هم مثل آقای خامنه ای از علم لدنی برخوردار هستن، مثل همون موقعی که از بدن مادرشون خارج می شدن مثلا ائمه رو می شناختن و یا علی گفتن و اینها، یا اینکه نه مثلا کتاب های خوندن یا مدرسه ای رفتن که این علم حقوق رو یاد گرفتن؟
یک رئیس جمهوری رو بعضی از ملت ایران انتخاب کردم که 40 سال هست دستش به خون عزیزانمون آغشته است. یک عده از ملت ایران یک رئیس جمهوری رو انتخاب کردن که مورد تایید 60% از ملت ایران نیست، که به جای خود که اکثر کشورها هم این رو تحت تعقیب و پیگرد قانونی ذکر کردن که ایشون باید قبل از اینکه به ریاست جمهوری برسد پاسخگوی 43 سال جنایت و ظلمی که بر ملت ایران تحمل کرده باید تقبل کرده، اینا رو باید پس بدهد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اشاره شد در این مجله که موضوع آرای باطله به عنوان پدیده انتخابات ریاست جمهوری 1400 و همچنین انتخابات شورای شهر و روستا مطرح شد. آرای باطله که گفته میشه 15% از مجموع آرا بوده و البته آمار متفاوتی در این زمینه وجود داره و در کسب بیشترین آرا جایگاه دوم رو داشته، اگر که آرای باطله رو به عنوان یکی از نامزدها مطرح بکنیم. این پدیده اجتماعی سیاسی رو چگونه باید تعبیر و تحلیل کرد؟ تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در این باره به رادیو فردا این گونه گفت:
آنچه که تجربه سالهای پیش من به من در حقیقت یاد داده و برای من فراهم کرده اینه که رأی های باطله نشان دهنده پشت کردن مردمی است که این سازکار انتخابات یا انتصابات یا هر چه هست مهندسی شده رو قبول ندارند، اما این بضاعت این رو هم ندارند که انتخابات رو تحریم کنند، پای صندوق رأی نرند، میرن پای صندوق رأی و یا رأی سفید میندازن اونجا یا از الفاظ و نوشته های استفاده میکنن که نوعی تأخیر تمام این نظامه. ما این رو در دوران اتحاد جماهیر شوروی به شدت این رو داشتیم، حتی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی هم این رو میتونستیم ببینیم که این در حقیقت بخشی از کسانی است که به نوعی تن به نافرمانی مدنی میدن، این فرمان حکومتی رو قبول ندارن اما در وضعیتی هم نیستن که در حقیقت رفتار ایجابی داشته باشن، تلاش میکنن که به نوعی منفعلانه پشت کنن به این فرمان حکومتی. در آستانه این وضعیت، این انتصابات، ما دیدیم که یک فرمان ها صادر شد، تهدیدها، التماس ها که مردم رو به این انتخابات مهندسی شده فراغ بخونند، از در حقیقت مراجع مذهبی پا پیش گذاشتن، به فتاوی رو کردن و از این دست. اما به داوری من آنچه که حاصل این کار بود این که این کسانی که در حقیقت قبول نداشتن این انتخابات مهندسی شده رو تلاش کردن که فاصله بگیرن، اما ترفندی که حکومت پیش میکشه این که مهری رو در شناسنامه شما میزنه و این در حقیقت شناسه اینیست که شما باید از جمله خودی ها باشید. بسیاری از این مردم به خاطر اینکه داشتن این مهر در شناسنامهشون میتونه زمینه هایی رو برای برخورداری از کمی در حقیقت وضعیت معیشتی بهتر فراهم کنه، تن به رفتن پای صندوق انتخابات میدن. اما فراموش نکنیم که وقتی به شمار این آراء باطل نگاه میکنیم، باید این آراء باطله رو در کنار آراء تحریم کنندگان، نرفتگان به پای صندوق آرا گذاشت و کسانی که در حقیقت تن به نافرمانی مدنی دادند. نافرمانی مدنی اشکال سلبی ایجابی گونه‌گونی داره، در این زمینه میتونیم به شکل سلبیش اشاره کنیم که میتونه در حقیقت زمینه رو برای اشکال دیگه در آینده فراهم کنه.
نظر تورج عطابکی رو در هلند میشنیدید. در این مجله نیمروزی ویژه رادیو فردا بیشتر اختصاص دادیم زمانمون رو به موضوع انتخابات، پیامدهای انتخابات و معانی هر کدوم از این پیامدها، اما خبرهای دیگری هم در ایران در جریان هست، از جمله شیوع ویروس کرونا که همچنان ادامه داره. بر مبنای تازه ترین آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرده، 116 بیمار دیگر مبتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته جان خودشون از دست دادند، اونطور که وزارت بهداشت در این آماری که به صورت روزانه میده و مورد تایید نهادهای مستقل هم نیست، 11716 بیمار جدید مبتلا به کرونا هم در ایران شناسایی شدند که از این تعداد 1278 نفر از اونها در مراکز مختلف درمانی کشور بستری شدند. این تازه ترین آماری بود که آمار رسمی بود که وزارت بهداشت در زمینه شیوع کرونا در امروز سه‌شنبه مطرح کرد. امروز سه‌شنبه‌ای که در تقویم رسمی ایران به عنوان روز محیطبان شناخته میشه. محیطبانان حفاظت از 13% از عرصه‌های طبیعی کشور رو بر عهده دارند، اما نسبت به محیطبانان به نسبت وسعت اراضی تحت حفاظت 50% کمتر از حد استاندارده. علاوه بر این در 3 دهه گذشته دست کم 119 محیط‌بان در ایران در درگیری با شکارچیان غیر مجاز کشته و نزدیک به 370 تن نیز زخمی شدند. امروز روز محیط‌بان در تقویم رسمی ایران است. میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا خواهید بود.